من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با سرمایه شرکت‌های تعاونی بود و اینکه چه بخشش شرط ضمن عقده. به اینجا رسیدیم که گاهی از اوقات شرکت تعاونی میتونه افزایش سرمایه بده، کمان که شرکت‌های سهامی هم میتونستن افزایش سرمایه بدن. ما در شرکت‌های سهامی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشتیم، در شرکت‌های تعاونی قانون گفت از محل پذیرش اعضای جدید. خب اگر منظور از اعضای جدید اینه که ما سهام جدیدی برای شرکت تعاونی تعریف کنیم و بعد خلاصه به افراد جدیدی که قبلا عضو نبودن بفروشیم، این یه بحثی که امروز میگیم. بحث دیروز ما این بود که نه، شرکت تعاونی بیاد افزایش سرمایه بده از محل آورده نقدی، بعد ممکنه بعضی از اعضا مایل نباشن که آورده نقدی بدن، بعد اینها رو در قالب حق تقدم واگذار کنه به اعضای جدید. مقصود اگر این باشه، عرض کردیم اون پولی که ما به عنوان آورده نقدی میدیم که ما به ازایش اینه که سهم از شرکت تعاونی دریافت میکنیم، این به لحاظ فقهی چه تصویری داره؟ تقریبا آخرین مطلبی که در دیروز عرض کردیم این بود که ما داریم هزینه میکنیم برای مایملک خودمون که شرکت تعاونی است. آورده نقدی یعنی چی؟ یعنی هزینه کردن برای مایملک خود. شرکت تعاونی مایملک ماست، ما داریم برای این مایملک خودمون هزینه میکنیم، مثل خونه که کاغذ دیواریش میکنیم، مثال میزنم، تعمیرش میکنیم یا یه تغییراتی درش میدیم، اینا هزینه ایست که برای مایملک خودمون میکنیم. پس ما یه مایملکی داریم به نام شرکت تعاونی و برای این شرکت تعاونی هزینه میکنیم، چون شرکت تعاونی هم وقتی که آورده نقدی ما رو میگیره برای توسعه خودش، برای کارهای لازم خودش هزینه میکنه. گفتیم که ما به لحاظ فقهی در حقیقت این پولی که میدیم در حقیقت هزینه کرده مایملک خودمون که شرکت تعاونی است. حالا ممکنه که این هزینه کرده ما سبب مثلا افزایش قیمت او بشه. فرض کنید شما یه خونه‌ای دارید، یه مقداری دستکاری میخواد، باید یه مقدار نقاشی کنید، دکوراسیونش عوض کنید، بعد قیمتش هم افزایش پیدا میکنه. ما وقتی آورده نقدی شرکت تعاونی رو بیشتر کردیم، سرمایش بالا میره، این شرکت تعاونی ارزشمندتر میشه. به هر حال سهم شرکت تعاونی ممکنه که گرونتر بشه، رغبت به خرید بیشتر بشه. پس در حقیقت آورده نقدی که ما به شرکت تعاونی میدیم و همچنین شرکت سهامی میدیم، در حقیقت هزینه ایست که ما برای مایملک خودمون که شرکت تعاونی است میکنیم، که به ازای این هزینه ممکنه که مواجه با افزایش قیمت سهم و ارزشمندتر شدن مایملک و دارایی خودمون هم بشیم، که در حقیقت معقوله. خب اون سهام جدید که میگیریم چی؟ عرض کردیم اون در حقیقت تحفظ بر نسبت مالکیت ما از کل مجموعه است. که حالا این تحلیل فقهیشه، یعنی حالا ممکنه شما بگید این تحلیل فقهی با تحقیق خارجی مقدار متفاوته، ولی تحلیل فقهیش اینه که ما یه مایملکی داریم به نام شرکت تعاونی یا شرکت سهامی، ما میخوام هزینه این بکنیم. حالا هزینه کردن به صورت آورده نقدی است که خلاصه حالا این شرکت تعاونی رو ما الا این که تعامل ما همین بود که خود شرکت تعاونی یا شرکت سهامی عملا اون وجود خارجی کارخونه نیست، بلکه یک عنوان اعتباری و یک شخصیت حقوقی است و هزینه کردن او یه مقداری خلاصه تعامل و تسامح میخواد، ولی با وجود این قابل پذیرش. مثل یه برندی که ما این برند رو ارزشمند میکنیم، گرونش میکنیم، براش تبلیغ میکنیم. فرض کنید شما یه نامی رو براش تبلیغ میکنید، خب این برندی که براش تبلیغ میکنید کم کم یه برند معروف میشه، مشهور میشه، گرون میشه، خواهانش زیاد میشه، ارزشمند میشه. یعنی شما به این وسیله دارید یه برند تجاری رو در حقیقت ارزشمندش میکنید، برای این برند تجاری هزینه میکنید، حالا برای شرکت تعاونی هم هزینه میکنید، ولو این هزینه در مایملک شرکت تعاونی باشه. ولی خب شرکت تعاونی هم به تناسب مایملکش در حقیقت خودش فربهتر میشه. باز مثال میزنم، شما برای کنیز خودتون یک سرویس طلا میخرید، یعنی دارید برای کنیز خرج میکنید و هزینه میکنید، اما هزینه کردن برای کنیز یعنی مایملک او رو دارید افزایش میدید. برای عبدتون یک کت شلوار مرتب و گرون قیمتی میخرید، هزینه کردن برای عبد یعنی یه چیزی رو بر اموال او اضافه میکنید که البته او هم استفاده میکنه، هم به هر حال خلاصه مرتب میشه، هم مایملکش زیاد میشه. میخوام بگم این تسامح ها پذیرفتنی است و به نظر میاد مشکل فقهی نداریم، نیاز به شرط ضمن عقد هم به این معنا داریم که ما از اول با هم دیگه اشتراط کنیم که هر وقت ما نیازی به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشتیم، سهامدارها یا آورده نقدی بیارن یا به ما اجازه بدن که حق تقدم این رو واگذار کنیم و دیگران جایگزین اونها در بخشی از شرکت تعاونی بشن. میبخشید، چون تا حق تقدم رو ما روشن نکنیم به هر حال باید اون درصد سهام ما نسبت به اون مجموعه تحفظ بشه برش، یعنی اون 1% مالکیت ما. ولی اینکه ما این حق تقدم شما رو بفروشیم یا به معنای دیگه اگر شما هزینه نکردی برای این مایملک خودت برای شرکت تعاونی و سهامی، بخشی از دارایی شما که علم یکم بشه. این شرط ضمن عقد میخواد. نه، تصمیم گیرنده مجمع عمومیه، تصمیم گیرنده برای افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق‌العاده است. مجمع عمومی هم خود اعضا، البته با همون مکانیزم تصمیم گیری که قبلا مطرح کردیم دیگه، با همون مکانیزم خودشون تصمیم گیرنده. سهام جایزه که مال سود انباشته است. ما در حقیقت نکنید اون چیزی که به حسب ظاهر اتفاق میفته، من پول میدم سهم میخرم، یعنی ما حالا تحلیل فقهیش رو اینطوری میکنم، من به حسب ظاهر در آورده نقدی من پول میدم و سهم میخرم، الا اینکه چون من سهامدار سابق این کارخونه هستم یه مبلغی رو که مثلا میشه مبلغ خاصی رو برای من منظور کردن. اصلا حق تقدم یعنی همین آورده عرض کردم که یک امتیازی است برای سهامدارها، و شما اگه آورده نقدی نمیخواد بیارید بعد همین حق تقدم میفروشن، ما به تفاوت و به حساب شما واریز میکنن، یعنی یه حقی برای شما تو این قضیه قائلن که گذشته از این که شما میتونید سهام جدید تملک کنید، یه حق مالی هم در موارد حق تقدم دارید. وقتی حق تقدم فروخته شد ما به تفاوتش رو باز به شما سهامدار میدن. پس به لحاظ ظاهر ما در موارد حق تقدم از آورده نقدی در حقیقت پول میدیم سهم میخریم، این اتفاقی است که میفته. ولی پول میدیم سهم میخریم، الان فرض کنید یه سهمی 1000 تومنه، میگن شما هر سهمی 200 تومنی بدید تا به شما سهم تعلق بگیره، ولی سهم در بازار 1000 تومنه، 200 تومنی نیست. یعنی او البته همیشه این تناسب نیست، ولی به هر حال یه چیزی ما به تفاضل هست که اون در حقیقت سود ریالی سهام داره از این موارد افزایش سرمایه.
شرکت تبیین کردیم، حالا چی شد؟ باز اینجا باید سهم مالی دیگه داده؟ واقعا مالی سهم؟ خب شرکت توسعه دارایی عیان چی نداره؟
همین بود که عرض کردیم به لحاظ فقهی مقدار ما مشکل داشتیم. یعنی ما به لحاظ فقهی گفتیم که خب ما که مالک 100% این کارخونه بودیم، بعد چی بود از این کارخونه؟ این کارخونه جزء آزادی نداشت که ما بریم جزء آزادشو بخریم. یعنی ما وقتی که چون نکنید یه وقت شما میگید کارخونه یعنی همین 500 متر زمین، حالا ما 100 متر اضافه شد شد 600 متر، خب 600 متر رو شما باید تملک کنید. ولی اگه گفتید شرکت و کارخونه، اون شخصیت حقوقیست، اینا دارایی شرکته نه خود شرکت. یعنی شرکت یه عنوان اعتباری و انتزاعی یا عرفیست، اون شرکت مایملکی داره که مایملکش این 500 متره. اگه این بشه خب این شرکت رو که ما 100% رو مالک بودیم، حالا شما میخواد بگید دوباره بیا سهم بخر از این شرکت. این شرکت جزء محرری نداشت که من خریدارش کنم، همه اجزایش که مایملک ما بود. اگر ما در این عنوان انتزاعی توسعه کمی بتونیم بپذیریم، نکنید توسعه کیفی میتونیم بپذیریم. توسعه کیفی به این معنی که ما بگیم که خب این برند قبلا 100 میلیارد می‌ارزید، الان 200 میلیارد می‌ارزه، اون 100 میلیارد دیگه شو شما باید خریداری کنید. این توسعه کیفیه، یعنی اینو ارزشمند شد، خب شما اون پول ارزشمند شده رو باید بدید. ولی اگر ما گفتیم که نه، واقعا عنوان شرکت یه عنوانی است که خودش عنوان مستقل موجودیت داره، شخص واقعا حقوقی است، این شخص حقوقی مایملک داره، پس زمین و کارخونه و ادوات و تجهیزات اینا مایملک اونن، دارایی اونن، اینا عیناً شرکت و کارخونه نیستن. خب این شرکت هم که 100% مال ما بود، ما چی داریم میخریم؟ البته ما میتونستیم از اول شرکت رو، مثلا ما چرا گفتیم شرکت 100 میلیارد، از اول بگیم شرکت 200 میلیارد، بگیم 300 میلیارد. اونجا آقایون گفتن که اصلا قیمت شرکت بر اساس سرمایه شرکته، یعنی شما شرکتون هرچی سرمایهش بیشتر باشه خب ارزش این شرکت بیشتر شده. چرا شما میگید شرکت توسعه کمی پیدا نمیکنه؟ سرمایه شرکت که زیادتر میشه، این توسعه کمی شرکته. یعنی الان شما یه شرکت 1000 میلیارد تومانی دارید، حالا شرکت 1500 میلیارد تومان دارید، پس 500 میلیارد توسعه کمی پیدا کرد. این 500 میلیارد رو شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید تملک کنید. این خب 500 میلیارد که پولی است که خودمون دادیم، باز ما این پولو که تملک نمیکنیم. یعنی داری به لحاظ فقهی قصهش مشکل میشه. به لحاظ ظاهری و حقوقی میگن خب شما پول داری میدی سهم میخری، خب سهم چیه که من دارم میخرم؟ این جزی از شرکت، جزء جدیدی از شرکت، بخش تازه از شرکت، یا همون بخش قبلی شرکت، یا شرکت تقسیم به بخش‌های کوچکتری شد، سهم ما کوچکتر شد. درست. یعنی به لحاظ کیفی مثلا. نه نه کنید، اصلا اون ارزش کیفیه. فرمان شما درسته، ولی من الان که پول میدم به عنوان آورده نقدی، اصلا با این پول دادن من سرمایه داره افزایش پیدا میکنه دیگه. یعنی من به ازای چی دارم پول میدم؟ به ازای ارزش این، به ازای ارزشو که من دارم زیادش میکنم. میگه چون سرمایه شرکت زیاد شد تو باید پول بدی. میگه وقتی من افزایش سرمایه دادم، وقتی افزایش سرمایه دادم یعنی پذیرفتیم که این رو توسعه بدیم، وقتی توسعه دادیم خب پول توسعه رو بده. مثلا ما با هم دیگه 10 نفریم یه خونه 500 متری خریدیم، حالا تصمیم گرفتیم 100 متر به این خونه اضافه کنیم. میگه من پول چی رو بدم؟ میگه همین 100 متری که اضافه شد. پول چی رو بدی؟ همین 100 متری که با هم اضافه کردیم، پول اینو بده. ما یه کارخونه داشتیم با هم 1000 میلیارد تومان، حالا گفتیم کارخونه بشه 1500 میلیارد تومان، شما پول اون 500 میلیارده اضافه رو بیان بدین به ما،
که در واقع پشتوانه مالی شرکت میشه و باعث
سرمایه شرکت هستن. میگیم چی رو اضافه کردیم؟ یه خب سرمایه شرکت رو اضافه کردم. شما بیا پول این سرمایه شرکت رو بده. وقتی شرکت سرمایهش اضافه شد، خب تو هم بیا پول همین سرمایه رو بده. ها دیگه همین 500 میلیارد تومان دیگه. نه نه کنید، من عرضم اینه که ما باید بگیم اما این عنوان اعتباری و انتزاعی خودش قابل توسعه یا قابل توسعه نیست. حالا به عرضم برسید، من میگم که یا این شرکت عنوان اعتباری و انتزاعی خودش قابل توسعه است، میگیم آقا ما یک شرکت 1000 میلیارد تومانی داریم، حالا یک شرکت 2000 میلیارد تومانی، 3000 میلیارد تومانی، همین عنوان رو من توسعه میدم. فرض کنید شرکت ما مثل یک کشی که کش میاره، میکشیمش، داره زیاد میشه، این توسعه پیدا میکنه. یه وقت شما میگید که بله شرکت قابل توسعه است، یعنی عنوان اعتباری قابل توسعه است، عنوان انتزاعی قابل توسعه است، و توسعه عنوان اعتباری و انتزاعی صرف نظر از توسعه مایملکشه. مثلا اگر گفتید قابل توسعه است، یعنی ما داریم اجزاء جدیدی به این شرکت اضافه میکنیم، به ازای اجزاء جدید برگه سهم داریم تولید میکنیم، قابل توسعه است. کما اینکه از اول یک شرکتی رو مثلا با 1000 برگ سهم، یه شرکت رو با 10000 برگ سهم، یه شرکت رو با 20000 برگ سهم ما تعریف کردیم، به هر حال شرکت که چون عنوان اعتباری شد همه مثلا به یه تعداد سهم داشته باشن، نه، همین عناوین اعتباری از بدر تولدشون مختلفن. همونطور که از بدر تولد یکی کوچیکه، یکی بزرگه، یکی بزرگتر، اینها در ادامه مسیر هم قابل توسن عناوین اعتباری. میکنید الان ما بر اساس این نظریه حرف میزنیم که شرکت یک شخص حقوقی مستقل است و شرکت هم مستقل از اعضاء و هم مستقل از دارایی. اونا دارایی شرکتن، توابع شرکتن، اونا وابسته به شرکتن. خب سوال همین جاست دیگه، یعنی از اول چرا یه شرکتی 1000 تا سهم داره، یه شرکت 10000 تا سهم داره، یه شرکت مثلا 20000 سهم داره، یکی کوچیکه، یکی بزرگه، یکی بزرگتر. حالا عرضم همینه، چرا یه شرکتی کوچیکه، یکی بزرگه، یکی بزرگتره؟ به همون دلیل ممکنه کوچیک بشه بزرگ، بزرگ بشه بزرگتر، بزرگتر بشه ابر شرکت. به همون دلیلی که از بدو تأسیس شرکت یه شرکت کوچیکه یا بزرگه، در ادامه مسیر هم همین اتفاق بتونه درش بیفته. همه اینا رو میفهمم، ما یه چیز بحثم سر اینه نیست، بحثم سر اینه که شرکت اگر خودش یک عنوان اعتباری و انتزاعی است و اموالش داره زیاد میشه، ما میتونیم بگیم شرکت توسعه کمی داره، یا باید بگیم شرکت توسعه کیفی داره و تعداد سهم به توسعه کیفیه، یا باید بگیم مثلا تئوری اشتباهه، شرکت چیزی جز اموال خارجی نیست. اگر ما میگیم شرکت یه عنوان اعتباریه، یه وقت شما میگید عنوان اعتباری توسعه کیفی داره، به قول شما سرمایه زیاده، نیروی انسانی زیاده، اینها، پس قیمتی تر این شرکت. یه وقت شما میگید نه اصلا شرکت کوچیک یا بزرگش بر اساس سرمایه شه. خب شرکت همون سرمایه است یا غیر اون سرمایه است؟ یعنی شرکت یه حقیقتی غیر از این 1000 میلیارد تومنه یا شرکت همین 1000 میلیارد تومنه؟ الان سوال ما اینه. درسته که 1000 میلیارد شد 2000 میلیارد، ولی این 2000 میلیارد شرکته یا شرکت یک حقیقتی غیر از 2000 میلیارده؟ که رابطه شرکت و این 2000 میلیارد اینه که 2000 میلیارد متعلق به شرکته. مشکل ما در شخص حقوقیه. یعنی وقتی شما گفتید شرکت خودش یک حقیقت مستقل از 2000 میلیارده، این سرمایه شرکته، ممکنه کم بشه ممکنه زیاد بشه، پس شرکت غیر از 2000 میلیارده. 2000 میلیارد ممکنه بشه 3000 میلیارد، ولی شرکت که توسعه کمی پیدا نمیکنه. آره دیگه، من همین رو میگم مشکل دیگه. من میگم وقتی توسعه کمی پیدا نمیکنه، شرکت که 100% مال ماست، حالا که 100% مال ماست، فرض کنید شما یه برند تجاری دارید، این برند تجاریتون یه روزی 100 میلیارد میارزید، حالا 200 میلیارد میارزه. شما میتونید بگید چون برند تجاری اون زمانی که شما مالک شدید 100 میلیارد میارزید، این 100 میلیارد دیگه‌ای که الان ارزشش زیاد شده، شما بیاید به ازای او سهم بگیرید. میگه اصلا اون دارایی منه که ارزشش زیاد شده. من از این خونه 100 متر مالک بودم، حالا 100 متر گرون شده، این دارایی من گرون شده دیگه.
چرا خب الان با دوباره دوره از همون سازمان بود شده هنگی میاد اونگاه تشدرداری میکنه یا درخواست میده شرکت، اون دولت بری 62 بزرگش میکنه، میگه این دیگه همان سرمان 3000 داری در این 62 به اندازه 2000 بزرگش حالا بیم به اندازه 2000 بزرگش.
ارزش ملک من بالا رفت چی رو بخرم من؟
ارزش ملک من بالا نرفت.
تجدید ارزیابی که اینه دیگه.
اول من درخواست تجدیدی میدم، دولت 62 رو بزرگ میکنه.
چجوری بزرگ میکنه؟ بزرگ نشد.
نه اعتباری دیگه. همون دولت دیگه اعتبار که 62 رو ایجاد کرد، به اندازه مثلا همون تعداد سهام ایجاد کرد دیگه. الان یه تعداد سهام با من اعتبار که 62 الان دو برابر بشه.
شخصیت حقوقی دو برابر، مگه شخصیت حقوقی میشه دو برابر بشه؟
قیمت داره دیگه شخصیت
حقوقی. نه اون قیمتش دو برابر میشه، خودش که دو برابر نمیشه.
ارزشش دیگه،
ارزشش درسته، مثل این که خونه شما دو برابر گرون شد.
نه این با نیاز به اعتبار داره، چون اصل ایجادش اعتبار بود، بزرگ شدن و کم شدن ارزشش هم اعتباریه دیگه.
نه بزرگ شدن و ارزش که اعتباری نیست، واقعیه. مثل خونه شما که گرون میشه اعتباریه.
حالا که باورم خالص بار رفته، این بار اعتباری دیگه، این بار ما اول درخواست بدیم، حالا چه افرش درمای نقدی چه تجدردی، ما باید اعتبار رو باید دولت بده 62 رو بزرگ بکنه، بعد ما بیرون سامانه رو بسره بشه. حالا در خارج چیه ممکن حکمت آقای خارج هم ارزش رفته باشه بالا، ولی تو با اعتبار نکنه.
حالا در تجدید ارزیابی که عرض کردیم خرید سهمی نیست، در آورده نقدی خرید سهمه. اونجا که اصلا سهم به شما به صورت طبیعی تعلق میگیره. سهم جایزی که مال سود انباشته بود، نه تجدید ارزیابی. نکنید در تجدید ارزیابی که شما عملا سهمتون 10 برابر میشه، چون سهم دارید دیگه.
یعنی نصف وقتی که این تصدیق بشه دولت ارزش تجدید ارزیابی رو قبول بکنه.
درست.
البته شما میگه سهم بالا نرفته. چرا بالا رفته؟ حال که این انبار که بالا رفته که.
درست.
ما حقیقت همون بیشتر
حالا الان بحث ما در آورده نقدیه. نکنه چون در تجدید ارزیابی، در تجدید ارزیابی مثلا ما میتونیم بگیم که این در حقیقت قیمت سهم یا واحد سهم یه چیز اعتباریه. فرض کنیم ما 5 نفریم اینجا رو خریدیم، میگیم نفری 1 سهم، یا بیام با هم دیگه اعتبار کنیم که اینجا کلن 10 سهم نفری 2 سهم، یا بیام با هم دیگه اعتبار کنیم اینجا 15 سهم نفری 3 سهم. این یه چیز اعتباریه. تا حالا به من میگفتن تو 10 سهم داری، حالا به من میگن 100 سهم داری، ولی بازم نسبت من در مالکیت این کارخونه علی‌السویه است. یعنی اونش متفاوت نیست. الان بحث ما در آورده نقدیه. آورده نقدی یعنی میگن پول بده من بهت سهم بدم. پول بدم که سهم بدی، مگه شرکت 100%ش مال ما نبود؟ مگه شرکت جزئی داشت که فروخته نشده بود که شما دارین اون جز رو دارید میفروشید؟ میدونم، ولی خب شرکت که 100%ش مال ما بود، ما چی رو باید بخریم از شما؟ مگر شما جزء محرری داشتید؟ مثلا 30% این شرکت اگه فروخته نشده بود، میگفتید پول بده این 30% شرکت رو من بهت بفروشم. ولی مگر ما سهامدارا مالک 100% این شرکت نبودیم؟ میگه چرا، شما مالک 100% شرکتی، ولی شرکت بزرگ شد. این قسمتی که ما به شرکت اضافه کردیم، این قسمت جدیده، این رو باید بخری. مثل 500 متری که ما 100 متر بهش اضافه کردیم، شما اون قیمت 100 متر رو بدی. اینجا یه بحث ما که اصلا شرکت قابل توسعه کمی هست یا شرکت قابل توسعه کمی نیست. زمین رو میتونی بگی 500 متر بود، 100 متر بهش اضافه کردم شد 600 متر. شما میتونی بگی من شرکت رو اومدم بهش یه چیزی اضافه کردم، تو باید پول اون اضافه رو بدی؟ الان سوال ما کلن، بحث ما این بود. توسعه کیفی ممکنه، ولی توسعه کمی نه. توسعه کیفی به هر حال این کارخونه رو الان همه شناختن، ارزشش رفته بالا. ولی در توسعه کیفی شما به خاطر افزایش قیمت سهم من که نمیتونی از من پول بگیری. یعنی شما پول بگیری که سهمت افزایش پیدا کرد. البته حالا چیز میکنن، مثل که شهرداری قانونی داره ارزش افزایش ملک. یعنی شما مثلا ملکتون تا کوچه بود، الان اینا طرحی دارن افتاده بر خیابون، یه پولی از شما میگیرن که ملکتون ارزشمند شد. یه قانون اینطوری دارن ظاهرا. ندارن؟ نه تا کوچه بنبست ندارین. شما بفهمید که ما تا کوچه بنبست نداشتیم. حالا فکر میکنم یه همچی قاعده ای دارن. یعنی میخوام بگم از مالک پول میگیرن برای ارزش. میگه خب چرا از من پول میگیری؟ میگه خب اگه من نیامده بودم اینجا رو خیابون بکنم که تو هنوز تا کوچه دو متری بودیم. ارزش ملک تو به فعل منه، به عمل منه. من اومدم اینجا رو خیابون کردم، بلوار کردم، تو از کوچه دو متری اومدی خالص راسته خیابون. خب شما خرج رو کردی از من چرا بگیریم؟ من که بر از خونه من چرا بگیریم؟ حالا این یک همچی قانونی هست، حالا اونو ولش کنید. اون مال شهرداری ها، اون مال شهرداری ها، اون مال شهرداری ها. حالا دولت به عنوان مالیات ممکنه چیزی بگیره. دولت میگه که اصلا شما ارزش کمی هم که پیدا کنیم ازت مالیات میگیرم. اصلا مالیات یه بحث دیگه است. الان گفتن حقوق‌های بالای چقدر 30% مالیات باید بدن. تراکنش‌ها هم قراره که قشنگ همه رو رصد کنن، بالای یه تراکنش ازش مالیات بگیرن. این ولو توسعه کمی ها، میگه شما اینقدر در میاری باید اینقدر شو به من بدی، 30% باید به من بدی. چی میفهمه؟ آره از پروژه ها و اینا و خلاصه. حالا به هر حال حالا اون مالیات بازی بحث دیگه است. مالیات ممکنه یه امر حکومتی باشه، اصلا یه امر حکومتی است که میگه، و الا لولو اون امر حکومتی این که شما بخواید بگیرید. خب حالا ما این که سوال بود
دوره
شخص دوره ایجاد کرد ما از دوره
شخصی
نه حالا به قانون کاری نداریم، ولی اگه اجازه رو داد حقیقتش چیه؟ مثل همین که ما 5 نفریم اینجا رو خریدیم، گفتیم نفری مثلا 1 سهم، حالا میگیم نفری 2 سهم، حالا نفری 3 سهم. این که اعتباریه، ما سهم رو یه تعریفی میکنیم، میگیم تو دو سهم از این داری. مثلا ما این اینجا رو تقسیم به مثلا 10 میکنیم، یا تقسیم به 20 میکنیم، یا تقسیم به 30 میکنیم، بعد بر اساس اون میگیم تعداد سهم اینه. این تعداد اعتباریه. حالا سوال ایشون اینه که اون روز اولی که ما سهم خریدیم چه اتفاقی افتاد؟ روز اولی که ما سهم خریدیم اگه پذیره نویسی بود، ما که سرمایه‌مون رو به صورت شرکت فقهی گذاشتیم، وقتی که شرکت تأسیس شد دارایی ما شد خود شرکت. ما 1000 نفر بودیم، داراییمون شد خود شرکت. به اندازه پولی که از اول گذاشته بودیم در این شرکت ما شدیم سهم. ارزش شرکت به چه ارزشی بود؟ به ارزش اون سرمایه که ما گذاشتیم. یعنی مثلا روز اول گفتن به اندازه سرمایه که شما گذاشتید این شرکت ارزشش همینه، ما هم به تعداد او سهم، یعنی برامون سهم منظور شد، چون پذیرنویسی کردیم دیگه. تو پذیرنویسی ما اومدیم پول دادیم، هنوز که شرکتی نبود. ما که پول دادیم بعد شرکت تشکیل شد، ارزشش هر شرکتی به تعداد به میزان سرمایه شرکت تعیین شد. دولت شرکت به ما نفروخت، ما در حقیقت اومدیم خودمون شرکتی رو، سرمایه‌ای رو گذاشتیم، تأسیس کردیم، دولت اون شخصیت حقوقی رو اعطا کرد، دولت از ما پولی نگرفت، ما با دولت خرید فروشی نکردیم. خب اون پوله چی شد؟ اون پوله شد ما یملک این شرکت. دولت در اعطاء شخصیت حقوقی نقش داشت، ولی ما شخصیت حقوقی رو از دولت نخریدیم، ما پول به دولت ندادیم، ما شرکت ایجاد کردیم. خب این شرکت چرا 1000 تا سهم بود؟ گفتن ارزش هر شرکتی به ارزش اون سرمایه شه، یعنی مایملکش چقدره اینقدر ارزش داره. یکی که 2000 میلیارده 2 برابر ارزش داره، یکی 3000 میلیارده 3 برابر ارزش داره. پس در حقیقت ما از دولت چیزی نخریدیم، ما اومدیم خودمون یه شرکت تأسیس کردیم و به ازای او سهم داریم. حالا شما میگی بیا آورده نقدی بیار که من سهم تازهی بهت ببخشم بدم. میگم این سهم تازه مگر جزء محرری داشت این شرکت که تو به من بدی؟ نه. مگر شرکت قابل توسعه کمیست که تو میخوای به من بدی؟ بازم نه. اینجاست که ما میگیم آقا اصل این که آورده نقدی و سهم میدیم، آورده نقدی یعنی شما داری برای مایملک خودت هزینه میکنی، مثل این که به کنیزت پول دادی میگی برو عمل زیبایی انجام بده، این در حقیقت هزینه ایست که برای مایملک شما داری میکنی. پس آورده نقدی من یعنی چی؟ یعنی من دارم برای مایملک خودم که شرکت هزینه میکنم. میگیم اون سهمی که به ازایش میگیری چیه؟ میگی خب سهم که یه چیز اعتباریه. این در حقیقت یه جوری تحفظ بر همون نسبت مالکیت شما در اینه. میگیم اون حق تقدمه چیه؟ میگه خب بعد از این که تو اومدی این کنیز تو خلاصه فرستادی عمل زیبایی انجام داد، این قیمتش رفت بالا. حالا که قیمتش رفت بالا مشتریش بیشتر شد، به یک ثمن بهتری خواهن خرید. یه حق تقدم یعنی من برای توی مالک چیزی رو منظور کردم و این حق تقدم قابل فروشه و این چنین. نظریه چی؟ خب حالا اینی که من میگم این به لحاظ فقهی حالا باید ببینیم چجوری حل بشه. فقط یه نکته اینجا داره و اون نکته اینی که باز یه سوال فقهی داریم. اون پولی که من به ازای خرید این سهم دادم، این سرمایه به لحاظ فقهی یا هزینه؟ باز این تو خمس مسئله داره برامون. اگه هزینه باشه یه چیزه، اگه سرمایه باشه یه چیز دیگه است. یعنی هر چی میگیم باید مواظب جهات بعدیش هم باشیم. یعنی ما یه جایی رو میایم درست میکنیم، یه جای دیگه رو باز خرابش میکنیم. ولی گفتم این افزایش سرمایه شرکت سهامی هم همینه. ما اینو راستش تو شرکت سهامی به این تفصیل بحث نکردیم، از کنارش گذشتیم، کمی اونجا همینطور تردید داشتیم چی؟ حالا اینجا که میگم باید به شرکت سهامی هم اضافه بشه. مثلا
سلام مالیت این هزینه کرد
هزینه که میکنیم هزینه میکنیم دیگه، مثل که شما برای عبدتون هزینه میکنید چیکار میکنید؟ عرض کردم نکنید ما دو مدل هزینه داریم، یک هزینه توسعه داراییه، مثل که برای همون کنیستون یک گردنبند طلا خریدید به مناسبت روز عید، درسته؟ دارایی او رو اضافه کردید. یه هزینه اینه که دادید بهش که دندوناشو درست کنه یا بره عمل جراحی، این دارایی او اضافه نشد ولی قیمت او بالا رفت. ها تو خودرو مثال بزنیم چشم، میری نقاشی کنین، میری صافکاری میکنین، خب هزینه که کردید، اون پولی که انجام دادید هزینه یه، ولی اون هزینه ممکنه منجر به افزایش هم بشه، درست؟ آره اون افزایش آخر سال خمس بهش تعلق، ولی فرض اینه که ما در ارتباط با سهام افزایش کمی داریم، یعنی سهممون 50% اضافه شد. خب بگذاریم از این، ولی خب جای کار هنوزم به نظر میاد که داره، روش فکر کنید، بحث کنید، مباحثه کنید، ببینید که واقعا چیه و در شخص حقوقی هنوز چی پیدا کرد؟ مثل ماشینتون رو صافکاری بردید، نقاشی کردید، تو دوزیش رو عوض کردید، نه معروف نشده، اون به آورده نقدی به لحاظ معروف شدن نیست، تازه شما آورده نقدی بدید که سرمایه ما بیشتر بشه تا ما بتونیم توسعه بدیم، به ازای اون نیست. خب من میشه حق تقدم میگیره، چی میگیره بعد اینو ما به تفاوتی میگیره به چه ما میگیره؟ نخواستیم بده، خب عرض کردیم در موارد حق تقدم اون پولی که شما میگیرید به ازای اینه که بخشی از مالکیت خودتون رو از شرکت رفعیت بکنید. آره یعنی چی؟ ارزش مالم کم بشه؟ ارزش مال نه، شما مثلا 1.5% مالک بودید، 0.5% از مالکیت رو رفعیت میکنید، پس به عبارت دیگه دارن به ازای اون 0.5% به شما پول میدن، شما بخشی از دارایی خودتون رو دارید از ملک خودتون خارج میکنید. یعنی وقتی شما توی افزایش سرمایه مشارکت نکردید یه بخشی از دارایی خودتون از دست دادید. خب برای چی به من پول میدید؟ برای همین دارایی که از دست دادی دارم بهت میدم دیگه. چی میفهمید؟ نه این بنابر همین هزینه کرد بود، هزینه کرد که بنابر توسعه نبود، ای توسعه باشه که مشکل حله. من الان دارم بنابر هزینه کرد میگم، نه مشکل اولمون، من بنابر هزینه کرد توضیح دادم. خب ما که هزینه کردیم بعد اونو چرا به من دادید؟ به جهتی که شما از بخشی از ملک خودتون رفعیت کردید. به عبارت دیگه حق تقدم یعنی سازمان یا شرکت میگه من وکیلم از طرف شما که اینو بفروشم و سهم شما رو به شما بدم. خب ندارم و نمیخوام.
میارم اینم بازسازی میکنم، بعد قیمتش گرانتر میشه، میگم بیا برو که تو که از گرانتر ما به تو میدیم نمیشه، من نخواستم.
درست میگن اگر تو نخواستیم ما بر اساس قیمت کل میام سهم تو رو کم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا این زمین ما فرض میکنیم که 5 میلیارد میارزی، درسته؟ حالا ما هزینه کردیم شد 6 میلیارد، تو 5 میلیارد تو 1/5 مالک بودی، درسته؟ تو 6 میلیاردی که میکنیم دیگه 1/5 مالک نیستی، شما مثلا ممکنه که اصلا کسرت متفاوت میشه. دقیقا این همین اتفاقی است که تو شرکت ما میفته.
چی نداره؟ ما به ازایی که اینجا کسر شد
که نداره
دیگه، اونها 400 میلیون خودشون آورده داشته این را بازسازی کرده.
کردن اون 1 میلیارد تفاضل قیمت همون تقسیم بر 4 میشه دیگه، مال من نیست.
یک ما... نه تفاضل نمیدن، میگن نسبت تو از مشارکت تغییر میکنه. این شرط ضمن عقده. نه نه بفروشن، همین الان شما 1/5 مالک بودین، حالا 1/6 مالک. دقت کردید؟ یعنی ما اومدیم شرط ضمن عقد کردیم که هر جا نیازه به هزینه کرد بود کسی مشارکت نکرد، به همون اندازه از نسبت مالکیتش کسر میشه.
قانونم که الان ادامه داشتم زیگه برای افزایش سرمایه آنها سهام رو به سایر اعضا میفروختن، وقتی که فروختن گفتن تفاضل بین اون حق تقدم رو به خود شرکا برمیگرد بودن. سوال هم اینه که اون چی پیدا میکنه؟
اونی که برمیگردونن
اون چی میشه؟ الان
در هزینه کرد که یعنی ما در حقیقت توسعه کمی نداریم. توسعه کمی نداریم یعنی چی؟ یعنی این شرکت که 100%ش مال ما بوده بازم 100%ش مال ماست. خب چرا اون پول حق تقدم به من میدی؟ چون تو وقتی مشارکت نکردی بخشی از دارایی تو از دست دادی، من دارم برای بخش دارایی از دست رفته که دیگری تملک کرد پول رو بهت میدم. چرا؟ شما نسبت مالکیتتون تغییر کرد دیگه.
یه ارزشی به این مال اضافه شد که من در ارزش سهم صحیح نبودم.
خب
یه میلیارد مال خونه که من صحیح نبودم. چی رو می‌خوام به من بدن؟ من صحیح نبودم دیگه. چی رو می‌خوام به من بدن؟ من خودم استنکاف کردم. خودم من نمی‌دونم.
نه، میگه شما در شرکت که سهمی.
من یه چیزی هم قرار محفوظه دیگه.
نه، شما که در شرکت سهمید، یعنی ارزش اون شرکت اگر کم و زیاد شد شما در اون باید سهم باشید. ولی شما وقتی که کسرتون متفاوت شد، یعنی ما اومدیم افزایش سرمایه دادیم، یعنی ما اومدیم در شرط ضمن عقد گفتیم نسبت داراییتون باید کم بشه. همون مثال خونه ای که زدم، شما 1/5 مالک بودید، حالا هزینه کردیم 1/6 مالکید، سال بعد هزینه میکنیم 1/7 مالکید، سال بعد هزینه میکنیم 1/8 مالکید. یعنی شما چیه دارید؟ همش دارایی خودتون رو دارید از دست میدید، سرمایه دارید کم میشه. میگه خب من که الان 1/5 مالک بودم شد 1/6، اونی که از دست من رفت مالکیه. میگه مال هر کس که هست به ازایش رو به تو میده. البته ما به ازایش رو میده تمام قیمت رو که به تو نمیده، بخشی از قیمت رو خودش برمیداره بخش رو به تو میده. شما ما هر چی در این خونه هزینه کنیم، تو شما سال به سال درصد مالکیتتون میاد پایین، داراییتون کم میشه. مثلا 1 سال 50 متر از اینو مالک بودید، حالا 40 متر مالکید، بعد حالا 30 متر مالکید، همینطور داره کم میشه. ولی به ازای این که یه چیزی از شما کم شد، بخشیشو به صورت ریالی سایر شرکایی که به داراییشون اضافه شد به شما خواهند داد. این میشه حق تقدم. حق تقدم بنابر چی؟ بنابر همین قصه ای که ما بگیم افزایش کمی نداریم. ولی اگر بگید نه آقا، اگر شرکت مثلا عنوان انتزاعی و اعتباری است، همونی که اعطای شخصیت کرده همون هم میتونه توسعه کمی بده. دولت گفته من اعطای شخصیت کردم، حالا دارم توسعه کمی بهش میدم، اون توسعه کمی میشه جزء محرر این شرکت. مثل اون 500 متری که 100 متر بهش اضافه کردیم، یه این 100 متر رو میان بخرید. شما چون قبلا مالک بودید تقدم با شماست، میگید این حق خودش ارزش ریالی داره. میگه بله ارزش ریالی داره، میتونی همین حق رو به دیگری بفروشی. آقا من میتونستم این 600 متر که اضافه شده مثلا 1/5 رو بخرم، نمیخوام، تو میخوای بخری بیا اینقدر به من بده بعد برو بخر، من حق خودم رو واگذار میکنم. یعنی اگر بگیم که نه قابل توسعه کمی است، شیء اعتباری به اعتبارم توسعه پیدا میکنه، توسعه دهنده هم دولت، همونی که از اول اعطای شخصیت حقوقی کرده بعد اون میگه این توسعه پیدا کرد سهام زیاد شد، بعد خب حق تقدم هم فروشش به این معناست دیگه. یا حق شما دارید در اون قسمتی که توسعه پیدا کرد، اون حق رو بر اساس مبلغی دارید واگذار میکنید. این بنابر دو تعریف. عجب. اللهم صل على محمد.